حق بگو، حق بده حق بستون. رفقا سلام، شبتان بخیر، شب و روز و عاقبتمان بخیر. خاطر مبارک باشد محب آل محمد ولی احمد زمجی به جنگ شبان بچه ورزان رفت، او را از راه ابلیس بازگرداند، بر او کلمه خواند، او را به راه راست در آورد. در میت او به شهر بازگشت، سراغ شیرزاد بخاری و رستمزاد بخاری رفت که الوعد وفا. لیکن شیرزاد و رستمزاد زیر عهد خود زدند، در قصر به روی زمجی بستند. شبان بچه به یک ضرب سقف قصر را بر سر ساکنانش فرو ریخت. ناچار هر دو الامان الامان گویان به سر صدق مسلمان شدند، طوق بندگی قلندر باصفا برگردن نهادند. لیکن از او خواستند تا شر رستم کوهنشین را از سر خلق بخاری کم کند. گفتند او 120,000 لشکر دارد، قلعش بالاوی لخت کوه است، ایزن دختری دارد صاحب جمال که شیرزاد غایبانه به او دل داده. احمد زمجی نامه نوشت به شاه رخشب، به حجبر زنجیر سرای، به سعید بوزچین که بیایند و لشکری گران ترتیب دهند از برای جنگ با رستم کوهنشین. رستم از همه جا بیخبر از بالای قلعه نگاه کرد، لشکری عظیم دید، حیران شد، پرسید اینها که باشند؟ خبرداران خبر دادند که ای رستم بدان آگاه باش، نگویی که نگفته این قدم احمد زمجی در ولایت ماوراءالنهر است. رخشب را مسخر کرده، زنجیر سرا و رستمزاد بخاری را مسخر کرده، این همه لشکر جمع کرده، بر سر تو رسیده. رستم کوهنشین در وحشت در آمد، گفت کار من به اینجا رسیده که شیرزاد بخاری احمد زمجی را بر سر من بیاورد. فرمود تکاور کشند. تکاوری تازی نژاد در زیر زین زر کشیدند، تبل جنگ زدند، سوار شد به 120,000 لشکر از قلعه بر آمد، مقابل احمد زمجی صف بربست. ولی آل محمد گفت ای شیرزاد، کدام مرد امروز در میدان می درآید؟ شیرزاد بخاری تعظیم کرد، گفت یا احمدا، ما مردم را تاب و طاقت نیست که در میدان همچو گبری درآییم و از عهده او براییم، اگر می فرمایید جانبازی می کنیم. پهلوان گفت نی، اگر رتبه می افتد در میدان درآیید، اگر رتبه نمی افتد پاستون کرده باشید و میدان را به من بگذارید. ولی آل محمد قدم پیش نهاد، گفت بستیم کمر را و نهادیم قدم را، گویا که گرفتیم عرب را و عجم را. در تقابل رستم رسید، فریاد کرد که ای رستم جای خود بشناس. رستم نگاه کرد، یکی درویشی، دلریشی، آزاد مردی، فرزان مردی، ستبر گردن، دروش چنگال، قوی بازو، فراخ سینه، گشاد پیشانی، پیوست ابرو، رو همچو پنجه آفتاب، قد به مثل سرو، از او محاسن به مثل انبر تر سیاه، تا بر سر نصف سینه کشیده، هرچه پوشیده جنده، موی سرش تا به دوش افتاده. فریاد کرده قلندر، اینجا جای گدایی نیست، برو کناری بنشین. حالا یادمه توی ابو مسلم اتفاقا زمجی رو وقتی توصیف میگم میگو قد کوتاهی داشت و میگفتش که خیلی چیز بود، مثلا آدم درشت هیکلی نبود، اصلا خیلی ظریف و اینا بود، ولی الان که داره توصیفش میکنه نمیم ستبر سینه و درشت چنگال و اینا، حالا به چشم رستم کوهنشین احتمالا اینجوری در اومده. ولی با این حال بهش گفتش که آقا، چون قیافش مثل گداها بود دیگه، نمد پوشی و اینا میکرد، گفت ای قلندر اینجا جای گدایی نیست، برو کناری بنشین. احمد زمجی گفت ما گدایان بلند همتیم، از برای گدایی در پیش شخصی رفته ایم و اگر گدایی کرده باشیم سودای نقد را به نسیه نگذاشته ایم که سودای نقد را بوی مشک می آید. رستم گفت ای قلندر، از این گفتگوی تو در عجب مانده ایم. نام خود بگو که چه کسی، گلی از کدام گلستانی و سروی از کدام بوستانی، از کدام آشیانه بلند پرواز کرده ای، اصل و نسب تو کجا می رسد؟ پهلوان گفت بدان و آگاه باش، احمد ابن محمد زمجی که شنیده ای منم احمد زمجی نامدار، غلام علی شاه دلدل سوار. رستم در خنده آمد. پهلوان گوی نادان، چرا در خنده در آمدی؟ بی عیب خداست، در من چه عیب دیدی؟ گفت یا احمد، گلبانگ تعریف تو را بسیار شنیدم. من بر این عقیده بودم که احمد زمجی را که این همه تعریف شنیدم، قد و قامت او 60 گز خواهد بود، 30 یا 40 گز پهنای او خواهد بود، 15 گز مهره گردن خواهد بود. قد و قامت تو سهل است، وجود عدم تو چه خواهد بود؟ پهلوان گفت ای نادان، به قد بلند خود ننازید و به جبه و ترکیب خود ننازید. به خردی چه بینی تو دندان مار، به زهرش نگه کن تو هنگام کار. اگر چه خوردم گردم، اگر چه ریزم پرستیزم، ز آب خرد ماهی خرد خیزد، نهنگان است با دریا ستیزد. اگر الماس آید در نظر خرد، ولی جان هم از او مشکل توان برد. رستم فریاد کرد یا احمدا، اگر در تو شجاعت می شد، مگر ابا مسلم سر و پا نمی توانست داد که این ژنده را در بر خود کرده ای؟ سر و پا یعنی لباس. یه تو که انقدر میگی شجاعت داری، اون ابا مسلم نمی تونست یه دست لباس خوب به تو بده که با این لباس مندرس نیای؟ پهلوان تبسم کرد، گفت ای رستم، این جنده که پوشیدم یادگاری از بابای ماست. رستم گفت یا احمد، بسیار پرگویی، بیار حمله بر بالای من، بیا تا چه داری ز مردی نشان، از آن پهلوانان و گردن کشان. پهلوان گفت اول حمله از جانب توست. رستم دست به قربان کرد، کمان 4 جگدار گوشه رو بوده، 4 جگدار نمیدونم چیه، نه من پیدا کردم نه این مصحح محترم، حالا احتمالا مثلا دو نسخه نویسا غلط نوشتن یه چیز دیگه بوده. خلاصه کمان 4 جگدار گوشه رو بوده، گرفت از جعبه تیر برآورد، تیر در چله کمان پیوست، در خانه کمان در آمد، رفت در بحر کمان، به مثابه تیر کشید که پیکان تیر ناخن آن بیسیر را بوسه داد، 60 کند سر داد. دلم نمیاد نگم، ببینید الان این چیزا باز میگم تو سینما خیلی جالبه، وقتی میخوان یه چیزی رو یه حرکتی رو نشون بدن، اول میان نماهای خیلی اینسرتی و خیلی دقیق از اون، مثلا اگه طرف میخواد اسلحه پر بکنه مثلا نشون میدن این تیرا رو تو خشابا میذاره با یه افکت خوبی، بعد خشاب رو جاساز میکنه، بعد اسلحه رو نشونه میره، بعد اون دوربینش رو تنظیم میکنه، اون مگسکش رو نمیدونم تنظیم میکنه، قشنگ این جزئیات رو تو سینما نشون میده، بعد که حالا تیر انداخت میره اونور. مثلا اینم دقیقا اینجوریه، با جزئیات تیر رو برداشت، نمیدونم اینجوری کرد اونجا گذاشت، حتی ناخونش مثلا به اون پر ته پیکان چیز کرد، بوسه داد به اون، مثلا و بعد اون وقت شست کند، سر داد، تیر رعد آسا می آمد، به قریب رسید. قریب با قاف یعنی به نزدیکی، به نزدیک پهلوان. به قریب رسید، پهلوان آل محمد خود را تاب داد، تکون نخورد، فقط یه ذره جا خالی داد در واقع. خود را تاب داد، تیر آن مکدر صندوق سینه احمد را بوسیده و لیسیده گذشت، بر زمین رسید، جوی در دل زمین انداخت. گرد و غبار عالمی را فرو گرفت. رستم کمان را چرخ داده، در میان دو شانه در آورده، گفت یا احمدا، نماندی تا به ضرب تیر تو را اسیر نکردم. پهلوان فریاد کرد، ای رستم بر من نگر، شاید که بشناسی مرا. او گشته نگاه کرد، نگاه کرد که همچو سد سکندر ایستاده، تار مویی او از سر او کم نشده، هوش از سر او پرید. گفت یا احمدا، این بار بی پروایی کردم در باره تو، کار تو را سهل دانستم، این سفر نبرآمد، سفری دگر برآید، نقاش ثانی بهتر کشد ز اول. این فکر تیره اصابت کرد، تو گرد و غبارم شد، گفتش که نموندی که، یعنی فکر کرد کشته شد، گفت نموندی حداقل اسیرت میکرد، ولی گفتش که حالا نگاه کن. بعد این نگاه کرد که تیر که نخورده چی، یه دونه مو هم از یه تار مو هم از سرش کم نشده. این ضرور مسئله بوده، احتمالا دیگه امروز ما نمیگیم، ولی چقدر خوبه، نقاش ثانی بهتر کشد ز اول. راست میگه دیگه، بار دوم آدم دیگه مهارت پیدا میکنه، بهتر میشناسه، بهتر کار میکنه. یا این سفر نبرآمد، سفری دیگر برآید. این هم یه ضرور مسئله بوده که الان دیگه استفاده نمیشه. تیر دویم در چله کمان پیوست، گوش تا گوش و دوش به دوش رفت، در بر کمان قصد پیشانی کرد، تیر انداخت. مجردی که تیر به قریب رسید، ولی آل محمد به هر دو کنده زانو به زمین نشست، تیر آن مکدر از بالای سر او گذشت، بر زمین رسید، گرد و غبار عالمی را فرو گرفت. گفت ای نمدی جام پوش، این تیر من چگونه لذتی داشت؟ پهلوان قد راست کرد، فریاد کرد، ای مردک، چه کرده ای که به کرده خود می نازی؟ گشته نگاه کرد، دید در وحشت در آمد، تر شد به مثل خر شد. یعنی چی؟ قافیه درست کرد، تر شد به مثل خر شد. تیر سیوم در چله کمان پیوست، رفت در بحر کمان، تیر سیوم به طرف احمد انداخت، پهلوان آول محمد تیر او را در زمین و آسمان مقراضی گرفت و شکست. از این لینچان و نمیدونم این فیلم های چینی ژاپنی و اینا، جکی جان و اینا، دیدید تیر رو هوا میگیرن، مقراضی، این قیچی، مقراضی گرفت و شکست. دو دریای لشکر این لعب سپاهیگری احمد زمجی را دیدند، انگشت تحیر در زیر دندان میگزیدند. رستم کونشین در جهالت در آمد، کمان بر سر زانو نهاد و بشکست، در چله کمان پیچید و در کنار پرتافت، ترکش بی برگش مع 360 چوبه تیر از کمر بکشاد، به کناری پرتاف، فریاد کرده چاکران گزید، گواه احوال من باشید، من همچو ترک تیر اندازی بودم، که تیر من 200 قدم 250 قدم تا به خانه 300 قدم هرگز خاک نخورده بود. امروز 3 چوبه تیر مرا این قلندر رد کرد، ترک تیر و کمان کردم، تا زنده باشم یاد از تیر و کمان نکنم. و گفت یا احمدا، میباید تیغ بازی کرد. دست در قائمه تیغ کرد، اره پشت نهنگ برآورده، بگرفت سپر در چپ و تیغ بر راست، مهمیز بر تکاور کرده بر سر احمد رسید، یزید گفت و تیغ بینداخت. مثل این وریا که مثلا یا علی میگفتند، اون گفت یزید. یزید گفت و تیغ انداخت، مجرد انداختن ولی آل محمد بسم الله گفت، سر پنجه یلی ید بیزاوار دراز کرد، از بند دستش برو بود. رستم در قهقه خنده در آمد گفت یا احمدا، اول این سخنان به خاطر تو معقول نشد، حالا سر دست مرا گرفته مروت میخواهی؟ این دستشو گرفت، مچه دستشو گرفت، حالا این یا تعبیر اینجوری کرد یا خواست جلوی بقیه بگه یا هرچی، گفتش که مثلا یه جوری دست منو گرفتی و از من مثلا مروت میخواهی، با اون ادعاهات سازگار نیست. پهلوان گفت این نادان، مروت از تو چه طلبم؟ مروت از خدا میخواهم که 18,000 عالم را پیدا کرده. من تو را به عالم پهلوانی گرفتم، ببینم چگونه دست خود را خلاص خواهی کرد. رستم کونشین لب زیرین گزیده، نرم نرم و گرم گرم در خانه قوت در آمد. زور اول به وحشتی کرد که اگر آن زور به قله قاف می کرد، کور را از جا بر می کند. میسر نشد که دست خود را خلاص توانست کرد. مست بود هوشیار شد، خواب بود بیدار شد، در زور دویم در آمد. به زور به وحشتی کرد که اگر این زور به چنار سال خورده می کرد، به 1,000 من خاک از بیخ و بن بر می داشت. میسر نشد. زور سیم کرد، میسر نشد. ته و بالا و پس و پیش احمد را نگاه کرد، گوه قلندر، مگر تو را از 7 جوش راست کرده اند؟ من 3 زور کردم، تو به هر زور که توانی زور ساز. این 7 جوش یه اصطلاح، یه نوع آلیاژی بوده قدیم که میگفتن 7 تا فلز رو با هم ترکیب میکردن و یه فلز خیلی خیلی محکمی میساختن برای گنجایی که میخواستن کسی بهش دستیابی نداشته باشه و اینا، نمیدونم طلا بود، سر بود، آهن و نقره و همه این چیزا رو. حالا یه ذره جنبه افسانه‌ای داره دیگه، یادتونه مثل اون چیز ارباب حلقا که میگفت یه آلیاژ خاصیه، چند تا آهن رو با هم ترکیب کردن و اینا در کوره خاصی با آتش خاصی و فلان و اینا، اینم هم همینه. و کسی زورش به این آهن هفت جوش، به فلز هفت جوش نمیرسیده و این انقدر سفت و محکم بود این استاد احمد زمجی که این میگه مگر تو را از هفت جوش راست کردن، از جنست هفت جوشه، مگر تو را از 7 جوش راز کردن؟ من 3 زور کردم، تو به هر زور که توانی زور ساز. حالا نوبت تو. پهلوان گفت ای نادان، من مثل تو حمال بیکار نیستم که هر زمان زور سازم. از بند دستش گرفته به مثابه‌ای پخش کرد که آواز جرس جرس از انگشتان برآمد. نزدیک بود ناخونش از سر انگشت او جدا شود. وای وای فریاد می کرد، تیغ از دستش بر زمین افتاد، پیش کشید که بر سر و گردن ما تکاور در پیش احمد زمجی رسید. یک دست به کمر زنجیرش کرد، دست دویم در زیر حلقش داد، نعره کشید خلیل الله الله اکبر. به زور اول قد و قامت رستم کونشین را از صدر زین تکاور بکند، بر سر دست برد، سر پا آورد، میخواست که بر زمین بزند، باز نگه داشت. گفت ای رستم، بیا مسلمان شو، بیا در دین اسلام در آی، بیا و با من یار و یاور شو، وگرنه در مرگ تو چیزی باقی نمانده. رستم فریاد کرد یا احمد، و به حرمت دین و آیینی که داری مرا بر زمین بگذار که چند کلمه سخن دارم. او را بر زمین گذاشت. رستم کونشین در دل فکر کرد که یا رستما، به آب گفتن دهان تر نمی شود و به آتش گفتن زبان نمی سوزد، بیا و به یک مکر و حیله احمد زمجی را از پا بینداز، بعد از او به لشکر بخارا بپرداز. گفت یا احمد، تو هرچه گویی فرمان بردارم، فاما میان ما و شما شرطی است، اگر این شرط مرا به جا بیاری من آن زمان در دین اسلام درآیم و یقین دانم که دین شما بر حق است. پهلوان گفت چه شرطی داری؟ گفت همین دره که میبینید از پدران خود شنیدم، پشت به پشت ما مردم در اینجا گذشته است، پشت به پشت ما مردم در اینجا گذشته است و همه شنیدند و هیچ کس ندیده که اندرون آن بیشه چه چیز خواهد بود. هر کس که درون آن دره درآید که خبر بیاورد، رفتن شده و آمدن او نشده. مردم آب حسرت فرو می‌ریزند که آیا در آن دره چه باشد. اگر شما خبر آن دره را بیارید من در دین اسلام درآیم، حلقه به گوش شما باشم، حلقه به گوش شما باشم. پهلوان گفت پس به قول خود ثابت باش. گفت به قول خود ثابتم. طبل بازگشت به صدا در آوردند، دو دریاوی لشکر به آرامگاه خود فرود آمدند. پهلوان آل محمد گفت ای شاهان، سه روز توقف کنید، اگر در این سه روز آمدم خوب، وگر نه آمدم البته خود را با ابا مسلم برسانید و از آنچه که دیدید یک به یک بگویید که احمد زمجی را از فاتحه محروم ننماید. شیرزاد بخاری فریاد کرد یا احمدا، رستم کونشین مکاره است، مکر کرده، به مکر میخواهد که شما را از پا بیندازد، بیایید و از این وادی بگذرید. پهلوان گفت چو آری بگفتی ز آری مگرد، که آری بود قول آزاد مرد. آدم که قولش بر نمیگرد، یه حرفی زدیم دیگه، بالاخره مرد و قولش. اینا چیزایی که یه ذره اصلا تو زندگی ما الان دیگه شوخی شده واقعا. چو آری بگفتی ز آری مگرد، که آری بود قول آزاد مرد. شمایان را به خدا سپردم. خب میریم بعدش داستان احمد زمجی در دره اسرارآمیز و دیدن پیر جادو دیگه، میریم توی داستان های عجیب و غریب که انشالله فردا شب به قید حیات. شبتون خوش.